با کاروان شعر و موسیقی به نام خدا. سلام، با کاروان شعر و موسیقی، برنامه شماره 329. در این برنامه به بررسی یکی از اشعار حافظ شیرازی با صدای علیرضا افتخاری می‌پردازیم. مرا چشمیست خون افشان ز دست آن کمان ابرو، جهان بس فتنه خواهد دید از آن چشم و از آن ابرو. غزل از حافظ شیرازی است و مانند سایر ابیات او پر از شیوایی کلام. بنابر روایتی این شعر اشاره به دوران شاه شجاع دارد. حاکم عادل فارس که به لطف درایت او فارس و اطراف آن از یورش مغولان در امان ماند. در سال 1371 حسین علیزاده آلبومی به نام دلشدگان روانه بازار کرد که این شعر نیز در آن به صورت آوازی و بدون ساز اجرا شد. نام آن را غلام چشم گذاشتند و آن آلبوم به دلیل همکاری حسین علیزاده و علی حاتمی در ساخت آن برای فیلم دلشدگان محبوبیتی دوچندان پیدا کرد. یک سال پس از آن علیرضا افتخاری در آلبوم راز گل با همکاری محمد آذری این شعر را خواند. آهنگسازی محمد آذری باعث اقبال همگان به این قطعه و آلبوم راز گل شد. علی رضایی، حسام الدین سراج و علی سعیدی از دیگر هنرمندانی بودند که این شعر را بازخوانی کردند. سراج در آلبومی به نام نرگس مست این قطعه را درویشی و خرسندی نام نهاد.
چشمیست خون افشان ز دست آن کمان ابرو، مرا چشمیست خون افشان ز دست آن کمان ابرو، جان بس فتنه خواهد دید از آن چشم و از آن ابرو، جهان بس فتنه خواهد دید از آن چشم و از آن ابرو، جهان بس فتنه خواهد دید از آن چشم و از آن ابرو. این راه و روش می‌رم که دل چشمی رو خیاد دار بیدنی این را روش می رو خیاد دار بیدنی
با هم به قطعه کمان ابرو ساخته محمد آذری با شعری از حافظ شیرازی و صدای علیرضا افتخاری گوش می‌کنیم. این اثر در دستگاه نواست.
و نوبت میرسه به چراغ داران.
رادیو فرهنگ تقدیم میکند چراغداران. این برنامه بدیهالزمان فروزآفر استاد بدیهالزمان فروزآفر خراسانی در حدود سال 1279 شمسی 1318 قمری در بشرویه در استان خراسان به دنیا آمد. تحصیلات خود را در صرف، نحو، معانی، بیان، منطق، حکمت و فلسفه در مشهد و تهران در خدمت استادانی مانند ادیب نیشابوری، میرزا طاهر تنکابونی و سید کاظم عصار به پایان رساند و پس از آن در مدرسه دارالمعلمین عالی سمت معلمی ادبیات را بر عهده گرفت. به صدای استاد بدیهالزمان فروزآفر گوش می سپاریم.
مدتی این مثنوی تأخیر شد، مهلتی بایست تا خون شیر شد، تا نزاید بخت تو فرزند نو، خون نگردد شیر شیرین خوش نو. چون ضیاءالحق حسام الدین اینان بازگردانید زوج آسمان، چون به معراج حقایق رفته بود، بی بهارش غنچه ها ناکفته بود.
استاد فروزآفر در زندگی نامه خود نوشت خود می نویسد: پیران خاندان و خیشان کهنسال در ضمن قصه و حکایت‌های گذشته نقل می‌کردند که جده و جده من اشعار بسیاری از مثنوی حفظ داشتند و در مجالس و بر سر منبر می‌خواندند. روزگاری گذشت و ایام به خوشی و تلخی سپری شد تا اینکه عزیمت مشهد جزم گردید و آنجا به محضر استادم مرحوم عبدالجباد ادیب نیشابوری راه یافتند و به کلی ربوده آن بیان شیرین و گفتار ملیح گردیده سر از قدم نشناختم و دل بر فراق خیشان و پیوستگان نهاده آهنگ اقامت کردم تا از محضر استاد فایده برگیرم.
مثنوی از روزگار مولانا تا به امروز همواره مورد توجه بوده و عده‌ای از دانشمندان و محققین صوفیه در حل مشکلات و تفسیر و بیان حقایق و کشف رموز آن کوشیدند، ولی از این میان مسائل چند تن که بیشتر اهمیت دارد به اطلاع شنوندگان محترم میرسد.
بدیهالزمان از استعداد و هوشی به سزا برخوردار بود و حافظه‌ای فوق‌العاده داشت. وی سفرهای علمی متعددی به خارج از کشور انجام داد و در دانشگاه‌های برخی کشورها کرسی تدریس زبان و ادبیات فارسی را تأسیس کرد. استاد فروزآفر دانشمندی نکته‌سنج، استادی محقق و مدرسی بی‌نظیر بود و علاوه بر داشتن اطلاعات بسیار در زمینه معارف اسلامی و ادبیات فارسی، شاگردان بسیاری تربیت نمود که هر یک از آنها در شمار استادان بزرگ به شمار می آیند. از این ادیب گرانقدر آثار فراوانی بر جای مانده که تألیف کتاب سخن و سخنوران در 4 جلد، تاریخ ادبیات ایران و نیز تصحیح کلیات شمس تبریزی و نیز تصحیح فیه مافی مولوی از آن جمله است. استاد فروزآفر سرانجام در 17 اردیبهشت 1349 بر اثر سکته قلبی در 70 سالگی در تهران دار فانی را وداع گفت و جامعه ادبی ایران را سوگوار نمود.
که دریا هزاران جو شود، اما هزاران جو دریا نشود. گر بریزی بحر را در کوزه ای، چند گنجد قسمت یک روزه ای.
رادیو فرهنگ تقدیم میکند چراغداران. جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
و نوبت میرسه به آخرین برنامه این بخش که به طور مستقیم حضورتون تقدیم میشه با عنوان سرزمین من.
سرزمین من،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خدا. سلام، سلام و درود فراوان خدمت شما هموطنان عزیز و مهربان در جای جای ایران. با برنامه زنده سرزمین من، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ، در کنار شما هستیم تا حوالی ساعت 14 دو بعد از ظهر. در برنامه امروز به مناسبت درگذشت حاج عباس قمی از شما می‌خوایم که برای ما بفرمایید چقدر با آثار حاج عباس قمی آشنا هستید، آیا کتاب‌های این عالم بزرگوار رو می‌شناسید و اینکه اگر در این زمینه مطالعاتی داشتید برای ما بفرمایید. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما 3558. اما امروز شاهد مراسم تنفیذ رئیس جمهور منتخب جناب آقای سید ابراهیم رئیسی بودیم. تبریک به ایشان و ملت شریف ایران. اولین بخش از برنامه امروز سرزمین من رو به شما تقدیم می‌کنیم، آوان، با توضیحات جناب آقای عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر هنر. سلام بر شما آقای مجدی، خیلی خوش آمدید.
سپاسگزارم، درود بر شما.
در خدمت شما هستیم. امروز قرار هست در مورد چه مطلبی صحبت بفرمایید؟
خواهش میکنم. خب ما سری میزنیم به کردستان و به سنندج و شخص شاید بگیم به یک معنا معماری خاص از به ویژه منظر ورودی ها و سردرهای قدیمی.
بله.
یعنی در این شهر حالا یک پژوهشی انجام شده بوده در گذشته در مورد خانه های تاریخی که اینها سردرهای متفاوتی دارن. یعنی شما وقتی وارد میشید به گونه های متفاوت برای اینها سردرسازی شده، ورودی ساخته شده. خیلی جالب وقتی نگاه میکنیم بعضی خونه هایی که متأخرتر هست، جدیدتر هستش، از جدید که میگم به قرن 19 هم به سمت قرن 20 هم. چون ما آثار تاریخی رو وقتی میگیم قدیم مثلا دیگه از یه تاریخ بقدیم ما یاد سردرهای اروپایی و مثلا حالا آناتولی یا ترکیه امروزی میندازه تا جایی حالا تأثیر در واقع بدون تردید تأثیر معماری مدرن هستش.
بله.
اما وقتی میریم به سمت خونهای قدیمی تر، این خونهایی که مال مثلا دوره فرض بکنیم قاجار، دوره ناصری مثلا هستش و قدیمی تر، ما ببینیم که سردرها حالت جناقی دارن. یعنی اون قوس ورودیشون تیزه داره، قسمت بالاش یه نقطه به هم میرسه، هم قوس اسلامی در واقع.
بله.
بنابراین اگر ما نگاهی بکنیم به آنچه که تغییراتی که در موردش هست و تحولاتی که هست، میتونیم یک نتیجه زیبایی شناسی معماری بگیریم. در یعنی که تحولات مشخص میشه. در یکی از هنرهای جالبی که در این سردرها به کار رفته آجر تراشی هست. یعنی در بناهای مختلف، حالا در عمارت‌های گوناگون سنندج، چه اونهایی که اعیانی بوده، حکومتی بوده، یا اون که مال آدمای معمولی حتی بوده، در واقع ما می‌بینیم که استفاده از هنر آجرتراشی ادامه داشته. یعنی در یه شیشه جایدی کمتر بوده. البته خب ما می‌دونیم که یک دوره‌ای در حالا دورهای مختلف داره، بازم حالا پهلوی اول هست، قبلش هم هست، مخصوصا از دوره پهلوی اول که می‌بینیم شیوه ساخت آجر به صورت آجرهای فشاری خاص، یعنی قالبی برای طرح‌هایی که از پیش تعیین شده بوده ما داشتیم، در ایران زیاد به کار می‌رفته. اما در سنندج می‌بینیم که در سردرها آجر تراشی استفاده می‌شده. آجر تراشی فرقش با معرق خیلی زیاد نیست، منتها با این تفاوت که شما وقتی آجر معرق می‌خواید کار بکنید، کاشی معرق کار می‌کنید، یه طرف کارتون تخته، پشتش هم باید وصل بشه به دیوار.
بله.
یه طرفش لعاب لیز می‌خوره دست شما. موقعی کار می‌کنید اگه چیزی بهش بخواید اضافه کنید، ملاتش می‌افته. صاف هم هست. اما وقتی که نگاه بکنید آجر تراشی این مزیت رو برای اینها داشته که میتونستن سطح کارم بتراشن، گرد کنن، شکل بدن، شکل مختلف بدن. برای همینه که در واقع یکی از هنرهای به کار رفته در سردرهای گوناگون، خانه های گوناگون، حالا از آنچه که مثلا میتونیم بگیم به امارت احمدزاده، خانه آیت الله شیخ محمد مردوخ کردستانی، امارت امجدالاشراف، اینا هر کدوم به نوعی از این هنرها استفاده کردن و حالا سنگ تراشی هم درش هست. ولی آجر تراشی فکر میکنم یکی از هنرهای ممتاز و متمایز کردستان به ویژه خود شهر سنندج هستش.
نمونه هاش در اینترنت هست که دوستان میخوان ببینن؟
بله بله، خونه ها همه خوشبختانه مستندنگاری شده و تزئیناتش به شکل های مختلف، هر خونه هم به یک شکلی که جالبه، یک وحدتی از لحاظ طراحی شما توی این خونه ها میتونید در کردستان به ویژه در سنندج ببینید. علارغم اینکه حالا اونایی که به دوره مشخص خب نزدیک طبیعی تره، بخاطر اینکه معماراشون با هم دیگه کار میکردن و یه طبعه خاصی که نشون دهنده اقلیم ویژه و سرمای سنندج هستش، که مثلا فرض کن وقتی که شما پنجره ها رو نگاه میکنید میبینید که پنجره ها به وسیله یک تاقی پوشیده شدن که از هم دیگه فاصله دارن و یک مقدار عمق این تاقچه ها و اونچه که محافظ پنجره هاست بیشتره. خب این مال سرمای ویژه‌ای که اونجا وجود داشته.
بله، اونطور که معلومه مسئله که استفاده میشده در معماری بناها بیشتر آجر و سنگ بوده، درسته؟
تا حد زیادی اینطوره. مثلا شما اگه برید به سمت خارج از شهر و برید به سمت روستاها، خب اونجا دیگه سنگ خیلی اساسی هستش،
درسته،
استفاده از سنگ. ولی خونه هایی که مثلا فرض کنیم خونه های بزرگی بوده و بر اساس الگوهای حکومتی ساخته شده، مثلا فرض کنیم اونچه که مربوط به خاندان حکومتی بوده در دوره‌های مختلف، خب اینا ممکنه که الزاماً از مصالح بومی استفاده نکرده باشن یا محدود استفاده کرده باشن. مثلا آجر تعداد زیادی به شکل‌های مختلف در یه دوره مثلا دوره پهلوی زیاد میشه، می‌دونیم که آجر تراشی و آجر سازی در این مقطعی که بیشتر میشه. اما خب وقتی میریم به دوره مثلا اوایل فرض کنیم دوره قاجار تا دوره میانه قاجار، میبینیم که خب نه همون شیوه سنتی قدیم رو درش میتونیم مشاهده بکنیم، خشتی هم حتی وجود داره. ولی خب آنچه که استاندارد معماری کردستان هست از لحاظ اقلیمی در اورامانات اگه مثلا بخوایم بریم، خب اونجا که دیگه کاملا یک ترکیب خیلی عجیبی از و منحصر به فردی از سنگ لاشه، یعنی سنگی که شما میشکنید همونجور که شکوندینش کار میکنید و خشک چینی، یعنی خشک چینی سنگ و چوب در بنا به صورت افقی عمودی وجود داره.
متشکرم، شنیدیم نظر و دیدگاه شما رو جناب عبدالرضا مجدی نویسنده و پژوهشگر هنر در بخش آوان. با شما خداحافظی میکنم، درود بر شما. بریم سراغ بخش یخ در بهشت. چای سرد از نوشیدنی هایی که در تابستان طرفداران زیادی داره. این نوشیدنی خنک یکی از بهترین انتخاب ها برای روزهای گرم تابستان هست. علاوه بر خوشمزه بودن کاملا سالم و اقتصادیه. ویژگی چای سرد در اینه که مثل هندوانه حرارت و التهاب درونی رو کاهش میده، اما طبع سرد نداره و میشه اون رو با مزه لیمو، وانیل، توت فرنگی یا میوه‌های دیگه درست کرد. اگه به خوردن چای به صورت سنتی و داغ عادت دارید، بهتره که یکی دو بار چای سرد بخورید تا عادت کنید. برای درست کردن چای سرد، یک قوری چای به روش معمول دم و صاف کنید و بگذارید که خنک بشه. بعد دو لیوان آب سرد و به دلخواه شکر و آب لیمو در اون بریزید و خوب هم بزنید. یکی دو ساعت اونو در یخچال بگذارید تا کاملا خنک بشه و و پیش از خوردن در اون یخ و برش های نازک لیمو ترش و یا هر میوه دیگری بریزید. نوش جونتون. در برنامه امروز سرزمین من از شما خواستیم که برای ما بفرمایید چقدر با آثار شیخ عباس قمی آشنا هستید. اگر در این زمینه مطالعاتی داشتید برای ما بفرمایید. آیا کتاب‌های این عالم بزرگوار رو میشناسید یا خیر؟ شماره تلفن‌های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558.
مسابقه سراسری 110 ثانیه خوانش بخشی از خطبه قدیم. علاقمندان می توانند با دسترسی به پایگاه اینترنتی ایران صدا ضمن انتخاب و خوانش خطبه مورد نظر در 110 ثانیه بسته صوتی خود را به نشانی qadir.seda.ir و یا سایر درگاه‌های معاونت صدا بارگذاری کنند. به 110 نفر از برگزیدگان خوانش بخشی از خطبه قدیر جوایز نفیسی اهدا می شود.
به خدا سوگند غیر از این مرد که هم اکنون دست او را گرفته و او را برکشیده ام هرگز دیگری نیست که بتواند دستورات قرآن را برای شما روشن کند و تفسیر آیات آن را بیان نماید. همین مردی که اکنون بازوی او را گرفتم به شما اعلام می کنم که
هرچرا من مولای اویم این علی
مولا و سرپرست و صاحب اختیار اوست. این مرد علی ابن ابی طالب است، برادر و وصی من است که فرمان دوستی و ولایت او از جانب حق متعال بر من نازل گردیده است.
شورای معارف معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
طرح ملی قرآنی 1455. کارشناس حجت الاسلام حمید محمدی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با مفاهیم و معارف بلند قرآن کریم. طرح بزرگ قرآنی 1455 و آیت منتخب رو پیش رو داریم. امروز آیه 28 سوره مبارکه نوح.
رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا.
پروردگارا مرا و پدر و مادرم و تمام کسانی که با ایمان وارد خانه من شدند و همه مردان و زنان با ایمان را بیامرز و ظالمان را جز هلاکت میفزا. جالب، نوح علیه السلام برای خودش طلب آمرزش کرده، شاید به خاطر اینکه احتمال میداد در صدها سال تبلیغ و تلاش یک ترک اولایی از او سرزده باشه یا کوتاهی کوچیکی کرده باشه. بندگان خاص خدا اینجوری هن که با تلاشهای خودشون مغرور نمیشن، بلکه همیشه احتمال میدن که مقصر باشن، لذا از خدا طلب آمرزش میکنند. نوح در حقیقت برای چند نفر طلب آمرزش میکنه در این آیه؟ اول برای خودش که مبادا قصور و ترک اولایی سرزده باشه ازش. دوم برای پدر و مادرش به عنوان قدردانی و حق شناسی از زحمات اونها. سوم برای تمام کسانی که بهش ایمان آوردن، هرچند کم بودن. سپس همراه او سوار بر کشتی شدن و اون کشتی نیز خانه نوح بود. چهارم برای مردان و زنان با ایمان در تمام جهان و در تمام طول تاریخ. این روش دعا کردنه و از اینجا رابطه خودش رو نو با تمام مؤمنان در سراسر عالم در تمام قرون برقرار میکنه. جالبه در پایان نوح تأکید بر نابودی ظالمان داره، اشاره به این که به خاطر ظلمشون ظالمان مستحق عذابند. نکته مهمی که نباید ازش غفلت کنیم این که چشم‌انداز دعا باید گسترده باشه عزیزان، هم گذشته هم حال و هم آینده.